کنید مثلا بحث جامعه آماری، یک موضوع آماری که وجود داره. ببینید من آمار دقیقی الان ندارم، یعنی چون مراکزمون مختلف هستش این حوزه، فقط چیزی که میتونم بگم خدمتتون اینه که آمار ورودی پرونده های ما در چند سال اخیر تو بحث تغییر کاربری رو به کاهش بوده، که از 97 به 98 کاهشش بیشتر بود. یعنی ما تو بعضی از خب بعضی از استان ها مثل استان های شمالی خب این وضعیت یک مقدار وضعیت قرمزتریه تا وضعیت، ولی از نظر کلی تو کشور تو بحث تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها و بحث زراعی آمار ورودی پرونده هامون با این عنوان کم شده.
بله.
یک جایی خیلی محسوس بوده، یک جایی عادی بوده و یک جایی هم خب بالاخره چند تا از استان های شمالی با توجه به وضعیت اکوسیستمی که دارن یک مقدار بالا هسته. ببینید ما شاید تو چند سال اخیر یکی از موضوعاتی که مطرح بود این بود که میگفتن تعامل ندارن دستگاه قضایی با دستگاه‌های مسئول. ببینید دستگاه‌های مسئول ما باید پایکار باشن. ما الان یک موضوعی داریم مثل شورای حفظ حقوق بیت المال که اگر مستظره تو استان‌ها به ریاست دادستان مرکز استان تشکیل میشه، که موضوعات تقریبا کیس محور و رفتن به طرف پیشگیری. یعنی همین موضوعی که الان داره جای اتفاق میفته، تغییر کاربری انجام میشه، اومدن دیوار کشی کردن خبری نشده، از دیوار کشی عبور کردن به ساخت و ساز بنا رسیدن، از ساخت و ساز بنا رسیدن به گرفتن انشا، اینا مراحلی از تغییر کاربریه. ببینید وقتی ما تمام دستگاه هم مقامشون این موضوع هستش که پیشگیری کنن تو این حوزه، در سال 94 یک باره یک قانونی به عنوان قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق تصویب میشه. در ماده 4 این قانون اشاره میکنه که دستگاه ها میتوانند، دستگاه خدمات رسان کلمه میتوانند رو گذاشته،
بله،
بیان به اراضی که توش غیر مجاز کاربری انجام شده انشاء بدن. اسم عنوان قانون خیلی خوبه، مجازات استفاده کنندگان، ولی اومده تو تفسیر اومده تو ماده 4 اجازه داده که به انشاء بدید. ببینید تلاش ها به یک بنبست میرسه، به یک باره با تصویر یک قانون. الان یک موزل جدی شده که همین قانونی که اومده و دستگاه ها خب طبق قانون مردم میان بهشون درخواست میدن، به ساخت و سازهایی که قبل از سال 96 انجام شده رو طبق قانون میان میگن که آقا ما انشابات آب و برق و گاز و فاضلاب و همه این موضوعات رو میخواد. دستگاه هم طبق قانون میان میدن. بعدش اومده تو تفصیلش اشاره کرده که 3 سال مهلت دارن این دستگاه هایی که تو حوزه زمین هستن نسبت به تعیین تکلیف این اراضی اقدام بکنن. ببینید یک این تناقضات وجود داره. ما هر چقدر کار بکنیم، ما هر چقدر توی معاونت پیشگیری که ذاتش کار پیشگیری های فرهنگی وضعی تو این حوزه هستش کار بکنه، ولی با یک تصویر قانون، با یک مقرره قانونی تمام این موضوعات به یک بنبست میرسه. ما دغدغه هامون خیلی فراتر میره، دغدغه هامون میره به بحث قانون گذاری. خب اگر این قانون تصویب نمیشد یا این با این قانون، این ماده قانونی توش درج نمیشد، خب خیلی وضع بهتر بود دیگه. الان یکی از دغدغه‌های سازمان‌ها که ما جلسات متعددی باهاشون داشتیم، یه کارگروه ویژه تو این حوزه داریم، رسیدیم به این موضوع که تعیین تکلیف باید بکنن. 3 سال از اون مقرره گذشته و منتظر تعیین تکلیف هست، ولی خب انشاءات واگذار شده، ده ها صد ها انشاء واگذار شده در زمین‌های تغییر کاربری غیر مجاز توش انجام شده. خب ما بعدم چه کار بکنیم؟ ما به دستگاه چه فشاری بیاریم؟ دستگاه میگن خود قانونگذار به ما این تکلیف رو ایجاد کرد. پس میبینید که تو بعضی از موضوعات حتی تو قانونگذاری هم مشکل داریم ما. به خاطر همینه این تعامل هست. اینو من به جد به شما عرض میکنم، از منظر قوه قضاییه به شما عرض میکنم، با دستگاه تعامل وجود داره، دستگاه هم پایکار هستن، ولی بعضی از موضوعات حوزه فرهنگی داره. ببینید باید خود مردم در بعد فرهنگ سازی بدونن که حفظ و حراست از منابع طبیعی یک وظیفه است. خب این قضیه شکسته نشه که ما میتونیم یک شالیزاری که تو شمال کشور هست رو خیلی راحت که مصادیق تغییر کاربری، یعنی همین کشیدن شن از اراضی کشاورزی و شالیزارا، شنش رو تخریب بکنیم، در بیاریم توش یه ویلای بسازیم، بعد بریم استناد کنیم به یک مواد قانونی تازه تصویب و بریم انشابم بگیریم. ما چیکار باید بکنیم؟ قوه قضاییه موضوعات ما با این حجم پرونده چه کار باید بکنن وقتی یک قانون اینجوری تصویب میشه؟
بله.
این تعامل و این تشکری که من با دوستان کردم، اینو من به جدی دادم، تعامل وجود داره، ولی خب این دست اندازهای داخل
خیلی متشکرم از شما. همراه ما باشید آقای عباسیار. آقای دکتر یحیی کمالی پور عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، سطح نایب رئیس این کمیسیون در مجلس سابق هستند. آقای کمالی پور خدمتتون سلام میکنم.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم به محضر حضرت علی، همکارانتون و مهمانان عزیز برنامه و همه شنوندگان.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. موضوع زمین خاری رو داریم بهش میپردازیم آقای کمالی پوری که از نکاتی که آقای عباسی یار در فراز پیشین صحبتشون اشاره کردن این هست که در دادگاه ها به اسناد عادی حظ و اهمیت بیشتری قائل میشه، یا بدن به تعبیر بگیم اولویت با اسناد عادی در برابر اسناد رسمی است، و به جرئت میتونیم بگیم اگر این قانون اصلاح نشه که مورد اختلاف مجلس دهم و شورای نگهبان هم بوده و به سرانجام نرسیده، خیلی جلوی زمین خاری گرفته میشه، تغییر کاربری ها ازار یک اتفاق دیگه. اما آقای عباسی‌ها اشاره کردن ممکنه بین دستگاه هم افزایی وجود نداشته باشه، اما همه تلاششون رو دستگاه مختلف دارن انجام میدن و در نهایت گفتن که ما در این حوزه با نقص قوانین مواجه هستیم. شما به عنوان کسی که خب در دوره قبل در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بودید، آیا این ضعف رو شما هم دیدید؟ اگر بود فکر میکنید چرا لایحه سوی دولت ارائه نشد برای تعیین تکلیف این موضوع؟
بله، خب خدمت حضرتی عرض میکنم، واقعیت کلی اینه که بحث زمین خاری که الان تحت این عنوان چند سالی داره مطرح میشه، سال هاست که دامنگیر این کشور هست و عملا هم فکر میکنم دیگه خیلی مثلا دیرهنگام شده اصلا پرداختن به این قصه، چون ما تاوان سنگینی توی حوزه پرداخت کردیم تا الان. همین الان که با حضرت عالی داریم صحبت میکنیم و گوشه هایی از صحبت های مهمان ارزشمند رو هم من از صحبتاش رو شنیدم، پی به این واقعیت کلی بردیم که ما هنوز در واقع در یک ناکجاآباد به سر میبریم در حوزه مقررات مربوط به زمینخواری. استحضار داشته باشید که همین الان زمینخواری یک معنا و مفهوم ماهیتی مدون مقرر در قوانین ما براش تعریف نشده، یه عنوانی است که چند سالی است اتفاق افتاده به لحاظ حالا اهمیتی که تو موضوعات مطرح شده، بعضن خوزات تفاصیل خودشون رو نسبت به این موضوع دارن، یه عده تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجعول، یه عده تحت عنوان تغییر کاربری، یه عده تحت عنوان کلاهبرداری و عناوین مختلفی که در این حوزه وجود داره. من فکر میکنم یعنی اساس کار اینه که دست قبل از هر چیزی نسبت به تعامل ما حرفی نداریم، اما قبل از هر چیزی دستگاه های متولی وظیفه دارن که حالا این قانونی که بهش اشاره کردن تقریبا یکی دو سال هست که حالا دو سال سه سال فکر میکنم قانون تصویب شده، اما قانون قبلا هم نبوده.
درسته.
اما با حالی که قانون نبوده ما شاهد این گرفتاری ها در کشورمون بودیم.
درست.
الان در حوزه اسناد رسمی و اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی،
بله،
ما در برنامه پنجم توسعه اقتصادی اداره قوه قضاییه مکلف شده که طرح کاداستر رو اجرا کنه. اگر این تر اجرا می شد، محدوده اراضی دولتی و به اصطلاح مثلا غیر دولتی مشخص می شد و اسناد تنظیم می شد، ما شاهد اسناد عادی نبودیم و از طرفی این اسناد عادی هم که الان در بین مردم وجود داره ناشی از تبعات همین هست که ما در یک جاهای خودمون گرفتاری داشتیم. در موضوع بحث دیگر که بهش میشه بهش اشاره کرد، الان هم فرمایش مهمان عزیز برنامه که اعلام کردن ما مراحل مختلفی رو طی میکنیم تا یه ساختمان میاد ساخته میشه، شکل شما ساختمان میگیره، از ابتدا حصارکشی هست، بعد میاد نهایتا بعدن پروانه میگیرن، بعدن نمیگیرن، این ساختمان میاد چند طبقه ساخته میشه، بعد ما میایم این ساختمان رو خراب میکنیم. شما من کار ندارم بگین که قطعا کسی که کار خلاف انجام داده باید باش برخورد بشه. آیا همین ساختمانی که ما خراب میکنیم ضربه به بیت المال نمیزنیم؟ این پول از کجا هزینه میشه؟ از کجا صرف میشه؟ و نهایتا ما داریم یک کار در حال قول خودمون انجام میدیم که بازم ضرر به مردم و کشور داریم میرسونیم. ما باید راههایی پیدا بکنیم که این اتفاقات پیش نیان، اصلا ساختمان ساخته نشه.
درست.
اصلا ساختمان مجوز نگیره.
خب یکی از راههاش همین اسناد عادی است آقای دکتر کمالی پور عزیز. نکته اینجاست که الان ما سازمان امور اراضی هم به نمایندگی یکی از مهمانان ما اعلام کردن این موضوع رو که تغییر کاربری صورت میگیره، پرونده هم تشکیل میشه، اما در محاکم براءت میگیرن. حالا یه بخشیش همین بحث اسناد عادی است که در محاکم در واقع میشه گفت اولویت پیدا میکنه، یه بخشیش هم زد و بندهایی است که صورت میگیره. آقای کمالی پور، این که نگاه ما پیشگیرانه باید باشه، یعنی این که الان مورد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس در مورد اسناد عادی باید به فوریت به مجمع بره و تکلیفش روشن بشه، طرح کاداستر هم اگر اجرا نمیشه در کنار همه مشکلاتی که مهمانان محترم برنامه اشاره کردن، یکیش همین موضوعه. یعنی به هر میزان هم که پرونده تشکیل بشه امکان برخورد براش نیست، برای اینکه در محاکم بالاخره میتونن حکم براءت رو بگیرن. یعنی اگر شما این زیرساخت قانونی رو حلش نکنید و بگید آقا تو مثلا قانون برنامه توسعه اومده یا تو قانون جامعه کاداستر اومده که قوه قضاییه باید این کار رو بکنه، قوه قضاییه هر چقدر این کار رو انجام بده در نهایت منجر به حکم براءت میشه و نمیشه برخورد کرد. یعنی این قانون پیشگیرانه عملا
ناکارآمده. البته استدلال داشته باشید، ما الان یکی از گرفتاری ها و چالش های اساسی که فراروی نظام قضایی ما وجود داره همینه که ما یک گفتم خدمتتون که ما یک معنای به اصطلاح مفهومی دقیقی از بحث زمین خاری نداریم. الان من میخوام خدمت حضرت عالی عرض کنم.
ببخشید جرم انگاری نشده یا نه؟
نه اصلا جرم انگاری نشده. نه متاسفانه اصلا جرم انگاری نشده. خوب. ما آمدیم خدمتتون در این بحث اعتبار دهی به اسناد به اصطلاح اسناد رسمی در کمیسیون قضایی استظهار دارید که کارش انجام شد، رفت نهایتا گیر کرد، دیگه نهایتا هنوز به سرانجامی نرسیده. اما اونجاهایی که اون خلاهایی که احساس میشد اون خلاها رو ما برطرف کردیم، اما کار گیر کار یه جایه. اونجا اینه که ما در بحث زمین خاری اصلا جرم انگاری نداریم تحت این عنوان.
درسته.
تفاسیری که قضات ما دارن تفاسیر بعضن متاسفانه ممکنه به نتیجه نرسونه کار رو. و از طرفی مثلا اداره بساز منابع طبیعی آمده، مثلا من نمونهش میدم تو شهر ما خودمون جیرفت که حالا من حوزه انتخابی من 180 هکتار زمین رو تحت عنوان شرکت‌های تعاونی واگذار کرده به پرسنل شهرداری و ادارات مختلفی دیگه.
بله.
خب این شده تبدیل به یک موزن. الان امروز دستگاه قضایی آمده به اینا میگه زمین خواد. من بارها صحبتم این بود، گفتم که ما الان این مردمی که رفتن پول دادن به شرکت تعاونی‌ها این زمینا رو خریدن، شما بیاین متولیانی که خلاف قانون عمل کردن و این زمینا رو تحت عنوان تعاونی واگذار کردن و امروز نتیجه شده این موزل برای مردم، اونو بررسی بکنیم.
بله.
ما معمولا یعنی جناب راسخ عادت داریم، خب اتفاقی که میفته میایم بدبختی و ضعیفترین آدم رو شناسایی میکنیم.
بله.
و نهایتا اون اسباب و علت العللی که باعث شدن این گرفتاری تو کشور ایجاد بشه رها کردیم.
بله.
من اعتقادم بر اینه که در کنار همه این موارد قانون تنها راه حل نیست، زمینی که باید خلای قانونی برطرف بشه.
بله.
یک نظام قدرتمند منسجم واحد باید تشکیل بشه که اگر مدیر و مسئولی مرتکب خلاف شد نگم او به من چه ربطی داره.
بله.
اونا رو باید برخورد بکنم. من فکر کنم اگر اینا همه در کنار هم قرار بگیره به فرمایش مهمان ارزشمند من فرهنگ سازی بشه.
بله.
خلای قانونی برطرف بشه و دستگاه قضایی هم توانمند وسط بیاد و این تفاسیر مختلف از قانون هم مثلا یک کسی میاد یه پهن قصبی میخره میگن تو زمین خاری، یک کسی میره 10 هکتار تصرف میکنه تبرئه میکنن فرمایش از اتاری. من میگم این نقض غرض ها اگر برطرف بشه، عدالت واقعی ایجاد بر حال ایجاد بشه، مطمئنا ما شاهد این گرفتاری ها در کشورمون نخواهیم.
متشکرم آقای عباسیار. بحث جرم انگاری موضوع مهمی چون جناب عالی هم اشاره کردید به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص جرمنگاری و ابراز گلایه و ناراحتی چون از اتفاقاتی که در این حوزه در کشور در طول سال گذشته اتفاق افتاده. می‌بینیم جرمنگاری صورت نگرفته، شاید یکی از راه‌های مهم پیشگیری از جرم همین موضوع جرمنگاری است و نکاتی که البته آقای کمالی‌پور بهش اشاره کردن جناب عالی البته اذعان کردید به این نکته. فکر نمی‌کنید اگر ما تو این حوزه این جرمنگاری زودتر صورت بگیره یا راهبردی در این حوزه نوشته بشه که ما بدونیم مثلا کی مجرمه و کی حق داره بره ادعا بکنه که نه من جرمی رو مرتکب نشدم.
بله.
یعنی در واقع میشه گفت از ته سوزن رد میشیم در دروازه رد نمیشیم، اتفاق نیفته برای دو نفر که حتما جرمی رو مرتکب شدن. اگر واقعا در این زمینه صورت نگرفته جرمنگاری، پس ما داریم آب رو در هاون میکوبیم.
بله، من خدمتتون عرض میکنم. عرضم به حضورتون که ضمن عرض سلام خدمت جناب آقای کمالی پور، تو بحث جرم انگاری ببینید ما جرم انگاری البته موضوعا بحث زمینخواری.
بله.
درست میفرمایند، یک تعریف واحدی از این موضوع نداریم.
خوب.
ما حتی در مختومه کردن پرونده ها که به نهایت در قوه قضاییه منجر میشه با عناوین مختلف تصرف عدوانی و اینجور مسائل یعنی انجام میشه.
درست.
ولی با توجه به اینکه یک تعریف واحدی از این موضوع نداریم، قانونگذار تو بحث کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 1375 ماده 695 یک جرم انگاری انجام داده تو بحث دیوار کشی و تغییر حد فاصله و کرتبندی و نهر کشی و هفت فشاری موضوعات مختلف آورده. انتهای ماده هم یک مجازات یک ماه تا یک سال تو ماده 690 برای مرتکبین این جرم جرم‌انگاری کرده.
بله.
ولی چه ایراداتی داره که اینا رو ما تو معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه صراحتن اینا رو آسیب شناسی کردیم. یک، به خاطر اینکه این موضوع که جرم اتفاق افتاده بازدارنده نیست، یعنی ماده 690 تنها ماده ای که میشه خیلی از محاکم بهش استناد کرد و رأی صادر میشه بر مبنای این موضوع.
بله.
بازدارنده نیستش، یعنی اگر کسی 10 متر یا کسی 1000 متر یا کسی 1000 هکتار هم بکنه، این مجازات یک ماه تا یک سال هسته.
بله.
یعنی خب این بازدارندگی نداره و خیلی موضوعات، یکی از موضوعات خیلی 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 باید روش توجه بشه رو ماده، همین ماده 690، بحث قابل گذشت بودنه که ما تو اصلاحات جدیدی که از طریق معاونت حقوقی قوه قضاییه به دولت و مجلس داره ارائه میشه تو بحث اصلاح یک سری مواد در قالب طرح تعامل قضایی که زیر نظر ریاست محترم دفتر قضایی هست، ما بحث قابل گذشت بودن این ماده رو داریم حذف میکنیم که غیر قابل گذشت بشه، چون خیلی از این تفاصیل این ماده بحث اراضی ملی هست و عمومیت داره و اصلا بحث قابل گذشت بودنش موضوعیت نداره. تنها خیلی موضوعات کمی داریم ما تو این که بتونیم جرم انگاری کنیم. یک نمونه شما من عرض کردم خدمت مادهش 690 قانون مجازات اسلامی هستش.
بله.
که جرم انگاری شده. ولی این موضوع، بله دوستامون رو فرمودن آقای کمالی پور، یک مقداری ما مشکل بحث مجازاتی داریم. ببینید قوه قضاییه تو بحث برخورد هیچ مشکلی نداره. خودتون دیگه تو رسانه ها میبینید.
بله.
دادستان ها چجوری ورود کردن.
بله.
این سطح قلقم ها ببینید، باید چیزی که روش تاکید بشه، تاکید ویژه بشه، بحث پیشگیریه.
بله.
پیشگیری از این اتفاقات. فرمایشات آقای کمالی پور بسیار درست بود، دل آدم به درد میاد تو بحث قلقم ها.
آیا بسیار معتقدید که برخوردهایی که قوه قضاییه کرده؟
بله.
برخوردهای قهری و سلبی.
بله.
مؤثر و کارساز بوده؟
ببینید خب جاهایی بالاخره مجازات، ببینید بر اساس مجازات یک سری جاها جواب داده به قول خود.
اگر مجموعه اگر مجموعه این قلقم ها رو محاسبه کنیم،
الان انتهای تبصره 2 ماده 10 همین قانون حفظ کاربری انتهاش گفته وضعیت زمین رو به حالت اولیه باید اعاده بکنه. شما چند مورد دارید که دوستانمون رفتن تخریب کردن قلقم ها رو، تخریب کردن زمین به حالت اولیه خوش برگشته. ببین زمین کشاورزی بوده دیگه، غیر قانونی اومدن روش کاربری انجام دادن، تغییر کاربری دادن، ساخت و ساز کردن. آیا اون زمین بالاش کشاورزی برگشته؟
نه آقای عباسیار، ببینید ما در 10 سال گذشته 340,000 هکتار زمینخواری اتفاق افتاده در کشور.
بله.
واقعا ما این قلقم هایی که صورت گرفته، چند درصد از این 340,000 هکتار، نمیگم برگشته به کاربری اصلی خودش، دست کم قلقم شده؟ آماری بله. دارید به ما بگید؟
من میگم بحث آماری، من چون
درصد هم بگید ما قبول میکنیم که مثلا بگیم 5 درصد اشتباه درصدش.
تو بحث ورودی پرونده من میتونم آمار بتونم که گفتم.
بله.
کاهش تو بعضی از استانها کاهش محسوسی داشتیم تو بحث تغییر کاربری هایی.
بله.
ببینید سالیان گذشته بود که بحث اراضی ملی خیلی جدی بود، از سال 93 به این ور ورود کردن دستگاه های مختلف به بلخص قوه قضاییه. ببینید دستاندازی به اراضی ملی خیلی کم شده از نظر آماری، ولی الان رویکرد مردم متاسفانه، من مردم اسمی برم سوء تفاهمی نشه.
بله.
اون سوء استفاده کنندگان الان روی آوردن به زمین هایی که مالکیت داره.
بله.
یعنی الان اراضی ملی مالکش دولت بود، یعنی
دوست.
دولت متولیش بود، مردم دستاندازی میکردن، تصرف کوخاری میکردن، اینا از نظر آمار ورودی پرنده کم شده. ولی تو حوزه تغییر کاربری.
بله.
اون روی کرد سوء استفاده کنندگان به این موضوع رفته به خاطر مسائل مختلف. یکیش ارزش اقتصادی زمین. تو زمین الان زمین های شالیزاری تو شمال بوده که سالیان قبل 4-5 سال قبل متری 30,000 تومان بوده، ولی الان رسیده به متری 2 میلیون تومان. شالیزار کشاورزی تو برخی از استان های شمالی مازندران و گیلان. ببین این خودش یه عاملی شده برای اینکه دیگه روی کرد به اون طرفی بره که بیان تغییر کاربری بدن. بالاخره یک سری هم اقدامات فرهنگی انجام نشده. آقا ما میسازیم میریم نمیدونم تأسیساتش رو میگیریم، میریم آب و برگزارش رو میگیریم. یه سری موضوعات فرهنگی هم اتفاق افتاده که حتما باید ما خارج از شهر یک ویلایی داشته باشیم که آخر هفته بریم اونجا استراحت بکنیم. اینا موضوعاتی بوده که ببینید دستگاه ها کروز کار نکردن رو موضوع پیشگیری‌های فرهنگی. همیشه نباید برخورد باشه. ما الان همش تکیدم رو پیشگیری. اگر این اتفاقات میافتاد، این دید به نظر مردم میومد که آقا همیشه نباید شما برید یک شادیزا رو عوض کنید، یک باغیو که مثلا به داخلش تو مثلا شهرستان دماوند ما برید
داخل باغ رو یک آلونکی بسازید، همین آلونک رو تبدیل کنید به ویلا. ببینید موضوعاتی هستش که فقط و فقط تو حوزه پیشگیری قابل انجام
هست. متشکرم آقای عباسیار. البته من زمین که تشکر میکنم، اما معمولا زمین خاری رو مردم عادی انجام نمیدن، کسانی انجام میدن که یا
بله بله من
از مدیران میانی دستگاه هستن یا کسانی که صاحبان سرمایه هستن. ممنونم آقای دکتر کمالی پور. به عنوان جمع‌بندی ممکن خواهش کنم بفرمایید که در حال حاضر به غیر از جرم‌انگاری که آقای عباسیار دربارش توضیح دادن و نمیدونم چقدر قانع کننده بود توضیحاتشون برای جناب علی، به غیر از جرم‌انگاری راهکار جلوگیری از زمین خاری الان فکر میکنید در حال حاضر چی هست؟ من آمار رو اشاره کردم، در ده سال گذشته 340 هزار هکتار زمینخواری اتفاق افتاده.
بله، ضمن تشکر از ایشون و بیاناتشون، من میخوام این رو خدمت حضرت علی عرض بکنم. همونجوری که در صحبت‌های خود حضرت علی هم ما مشاهده کردیم، ما یک پایش آماری کلی از مجموعه اقداماتی که میبایست انجام بدیم در کشور نداریم، نه در حوزه منافع و اموال و منابع طبیعی، بلکه در هیچ حوزه‌ای متاسفانه نداریم. و نهایتاً سیستم آماری ما دچار یه اشکال اساسی است. فرض بفرمایید امروز ما اگر بدونیم که ما در کجاها مناطقی داریم که اینها ممکنه مورد دستبرد واقع بشن، به راحتی میتونه تحت نظارت و کنترل ما قرار بگیرن.
بله.
که شما فرمودید آدم های عادی و بدبخت که این کارا رو انجام نمیدن،
قاعدتا کسانی که یا قدرت در اختیارشون هست میتونن تصمیم گیری کنن یا ثروت دیگه.
این رو به عنوان یک قاضی که در گذشته کار کردم خدمتتون عرض بکنم.
بله.
میشه گفت بالای 95% کسانی که مرتکب زمین خاری میشن به صاحبان قدرت و ثروت و نهادهای دولتی وصلن.
بله.
بی‌تعارف بگیم
همینطوره،
این یه واقعیتی است. بنابراین آدم های بدبخت اونایی هستن که میان مثلا رو دو قصب زمین مثلا یه ساختمون مثلا فرض کن 24 متری میسازن و ما زودتر از همه میرم خرابش میکنیم، اونم نه حرفش به جای بند میشه و نه دستش به جای میرسه. اما اونهایی که میان و نهایتاً هکتاری تصرف میکنن، اینا تصرف بعد میان اینا رو تقسیم میکنن، مفروض میکنن، همه این کارا رو انجام میدن، میفروشن، واگذار میکنن، میسازن، بعد تازه ما یادمون میفته که چه اتفاقی افتاده. من فکر میکنم در هم باید این جرم‌انگاری بشه، هم ما یه پایش آماری از جامعه هدفمون داشته باشیم و هم این زمین خاری تو کشور مشخص هم. جناب آقای راسه الان امروز اگر به منابع طبیعی مثلا فرض کن سازمان جنگل ها و مراتع کشور بگن در دماوند، در نمیدونم خدمت شما شمال کشور چند نفر ما زمین خار داریم، چند نفر آدم وابسته به قدرت و ثروت داریم، من به راحتی میتونم بگم یک کارمند جز اینا میتونه شما اعلام بکنه.
بله.
اما چرا اینا راست میگردن و نهایتاً هر کاری رو انجام میدن باز اتفاقی تو کشور نمیفته؟ ما نگران اینا هستیم. بله. مردم عادی به اینا نگاه میکنن جناب آقای راسته. اگر من میگم در کشور با 4 تا دانه درشت برخورد بشه و برخورد واقعا درستی هم بشه، نه اینکه یه پرونده تشکیل بشه، عذرخواهی میکنم، خب من خودم خلاص هنوز جیره خاص دستگاه قضایی هستم، از مجموعه حقوق میگیرم، خب ولی اینو میخوام میگم خدای نکرده نقض غرضی نباشه. من واقعا از همه تلاشای دستگاه قضایی کرده تشکر میکنم، اما جامعه از دستگاه قضایی کشور این رو میخواد که صاحبان قدرت به ثروتی که باعث شدن این اموال و انفال به هر حال عمومی و دولت به غارت برده بشه، شناسایی بشن و به مردم معرفی بشن، باشون برخورد بشه. اگه همچه اتفاقی بیفته، خب مطمئنا بحث فرهنگ در کنارش مؤثر هست، برطرف کردن خلای قانونی مؤثر هست.
بله.
همه اینا باید در کنار هم دیده بشه و الا شما قانون تصویب میکنی اگر اجرا نشه جای بند نیست. شما
خودتون
فرهنگ سازی میکنید، اما فرهنگ سازی برای کسانی که اصلا اون فرهنگ ما قبول ندارن، خب باز تاثیرگذار نخواهد بود. ما باید زنجیره رو درست بکنیم و تا زمانی که زنجیره رو ما درست نکردیم، وصل نکردیم، اصلاح نکردیم، روز به روز شاهد اینا خواهیم بود، حالا چه قانون تصویب بشه و چه نشه.
متشکرم آقای عباسیار.
بله
بفرمایید. آقای این اتفاقی که میفته، زمین خاری که صورت میگیره، آقای کمالی پور اشاره کردن که چه کسانی در واقع به این سمت و سو میرن برای زمین خاری، آیا اتفاقات خود دستگاه قضا هم اتفاق میفته؟ یعنی مثلا درباره زمین های هفت سنگان این اظهار نظر میشه که در واقع خود دستگاه قضایی دست اونها گذاشته و شاید یه جورایی بگیم مصداق زمین خاری در دستگاه قضایی هم داره شکل میگیره، که حالا شاید مورد اختلافی باشه، اما به هر تقدیر این شایعه در اذهان ایجاد میشه که خود دستگاه قضایی که موظف به مبارزه هست متأسفانه درگیر این موضوع است. حالا نمیدونم چقدر واقعیت داره.
من فکر میکنم از نظر تعدادی فکر میکنم خیلی این موضوعات در دستگاه قضایی بره خاطر ریاست دستگاه که آقای رئیسی تشریف آوردن از طریق رئیسی
بله.
واقعا داره توی این موضوعات برخورد میشه تو دستگاه قضایی که خیلی اصلا فکر نمی‌کنم نادر باشه اون بحث موضوعی که حالا شما انصافا فرمودید توی این موضوع
بله.
الان به شدت پروندهش رسیدگی داره میشه که این چه اتفاقی ببینید این موضوع چه موضوعی میشه ببینید این بحث این تعاونی ها هست این موزل وجود داره دیگه یک سری تعاون دستگاه های مختلف تعاونی های زمینی دارن
بله.
میان زمین ها رو خب بر اساس یک سری قوانین قدیمی یک سری از اراضی مثل اراضی ملی و اختصاص میدن به یک سری تعاونی ها توی ساختصاص انجام میشه بعد که برسن به سند میشه و این سند صادر نمیشه به دستگاه قضایی میاد ببین اینا همش اون موضوعات تداخلی هست
بله.
مطمئن باشه تو دستگاه قضایی الان شما دارید میبینید مبارزه با فساد دیگه پرچمدار مبارزه با فساد الان دستگاه قضایی هستش
بله.
ما همین موضوعی که شما فرمودید فکر نمی کنم به تعداد انگشتان یک دست باشه که اگر مثلا خود دستگاه قضایی تو این حوزه ها مثلا خدای نکرده مثلا ورود کرده باشه این موضوعاتی هم که شما فرمودید بحث تعاونی ها هست
بله.
تعاونی هایی که برای دستگاه ها خونه می سازن باید بالاخره یک زمین هایی رو تملک کنن میان اصلاح بکنن به یک سری از قوانین یک سری زمین ها مثل زمین های ملی رو تصرف میکنن بعد به مشکل میکنه این موضوعاتی هستش که به نظرم چیز میشه
متشکرم.
من یه بحثی هم داشتم خیلی دوست داشتم اینو مطرح کنم
خواهش ببنید... فقط کوتاه اگه ممکنه آیا بسیار
بحث حریم شهرها هستش ببینید موضوعی که الان خیلی اتفاق داره میفته واگذاری زمین ها از یک دستگاه به دستگاه دیگه است بر اساس پیشرفت جغرافیایی که وجود داره یک سری زمین ها از حراست دستگاهی به دستگاه دیگر منتقل میشه این طبق قانون باید با صورت مجلس انجام بشه تحویل و تحول انجام بشه انجام نمیشه ببینید بازم میرسیم به دستگاه ما هر جوری مسیر رو میریم انتهاش به دستگاه ها میرسیم انجام نمیشه این مثلا یک گپ زمانی قرار میگیره بستر زمین خاری میشه متصرفا میان و این پرونده میشه میاد داخل دستگاه قضایی و متهم آخر دوباره دستگاه قضایی میشه که به قول شما به براءت منجر میشه مطمئن باشید این من پاسخ حضرت علی بودم تو بحث براءت ما قضات شریف ما بر اساس ادله و مدارک رأی میدن مطمئن باشید یک رأی به این خصوص که مثلا براءت به سادگی صادر بشه این گونه نیست من اینو به شما قول میدم شما خودتون مستحضر هستید
ممنون شما
براءت که خیلی تاکید داشتید روی این موضوع
سپاسگزارم چون به حریم شهرها اشاره کردید لازمه به این رو هم به شنوندگان عزیز بگیم که سالیان متمادی است که دستی کم برای کلان شهرها ما طرحهای جامعه شهری نوشتیم البته خب به حال از این طرحهای جامعه شهری هم تخلفاتی صورت میگیره متشکرم از تذکرتون آقای عباسی یار براتون عرض موفقیت میکنم خداحافظتون میشه شما آقای دکتر کمالی پور نایب رئیس محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سابق از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم براتون عرض موفقیت میکنم آقای دکتر کمالی پور خداحافظتون میشه شما از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که همراه برنامه چالش بودید از رادیو اقتصاد صدای درونزای اقتصاد به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم
رادیو اقتصاد رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور
متشکرم که شبکه رادیوی اقتصاد رو در بعد از ظهر نیمه تیر ماه 1399 برای شنیدن انتخاب کردید. شما رو دعوت میکنم به همراهی از طریق سامانه 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون درباره برنامه‌های مختلف رو میتونید از طریق 162 و سامانه پیام کوتاه 30162 منتقل بکنید. همه برابچه‌ها و اهالی که حاضر هستند در استودیوی پخش شبکه رادیوی اقتصاد ماسک استفاده می‌کنند و شما رو هم دعوت می‌کنند به این پویش استفاده از ماسک.
خبر.
صادرات زعفران از سر گرفته شد. نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه صادرات زعفران به برخی کشورهای مقصد از سر گرفته شده است گفت متوسط قیمت این محصول 7-8% افزایش یافته است. آقای غلامرضا میری با بیان اینکه همکنون قیمت حداقلی برای هر کیلوگرم زعفران 6.5 میلیون تومان است گفت قیمت انواع زعفران